أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در تقدیم اصل سببی و اصل مسببی وجوهی رو اخیراً مطرح کردیم که مبتنی بود بر تقدیم اصل سببی به ملاک تقدم رتبه و در تقریر اون سه بیان مطرح شد. تقدیم اصل سببی به ملاک تقدم رتبه، یه بیان از مرحوم شیخ، یه بیان از مرحوم محقق حائری قدس سره به حسب ظاهر کلامش، و بیان سومی که در کلام محقق اصفهانی آمد. و در تمام اون چه ذکر شد اشکال شد، در همه این بیانات به اشکال جامعی بین کل که مبنای این وجوه بود که اختلاف رتبه موجب تقدم اصل سببی و جریان اصل سببی بدون مزاحمت بشه، به وجوهی اشکال شد که تمام اون وجوه منتهی شد بعد از انکار اختلاف رتبه، منتهی شد به این که بل فرض اختلاف رتبه نهایت اینه که رتبه متفاوت میشه، اما در وجود خارجی اصل سببی و اصل مسببی در عرض همه و تقدم بر یکی از این دو نسبت به دیگری نهایت اختلاف رتبی درست کرد، نه اختلاف در وجود. و با فرض تساوی در وجود به حسب زمان مشکل تعارض اتفاق میفته و اختلاف رتبه حل مشکل تعارض رو نمی کنه، چون تعارض به لحاظ اجتماع موضوع حکمین متعارضین در زمان واحده و مجرد اختلاف رتبه مانعی از اجتماع و در عرض هم بودن وجودات و متعارضات نمیشه، و همین مقدار برای تحکم تعارض و عدم موجبی برای تقدم یکی بر دیگری کافیه. این نهایت اشکالی بود که به کلمات کل قوم، چه مرحوم شیخ چه مرحوم حائری و چه اون فرضی افتراضی مرحوم اصفهانی قدس سره که تحمیل بر مرحوم حائری فرمود، این نهایت اشکالی بود که دیگه ایشون فرمود. یعنی در حقیقت جمله ای از اشکالات مبتنی بر انکار اختلاف رتبه بود و اشکال اخیر این شد که اختلاف رتبه مانع از هم عرض بودن در وجود نیست و ملاک تعارض اختلاف رتبه نیست، بلکه اتحاد به همزمان بودن وجوده. چرا وارد مرحوم آخون به ملاک ورود فرمود؟ چرا وارد نمیشه؟ چرا موضوع در جریانش اگر بنا شد اونجا حرف آخون این بود که ورود از یک طرف دامن از طرف الاخر و لذا اصلاح دلی مانعی از شمولش نسبت به یکی نیست به خلاف دیگری، چون شامل اصل سببی که شد به حسب وجود موضوع برش موضوع اصل مسببی که شکه منتفی میشه.
منتهی به تعارض میشه
اگر ورودی اتفاق نیفته. این قائل چه مرحوم شیخ چه مرحوم محقق حائری به بیان ورود پیش نیامدن، به بیان یا تمانو یا بیانی که مبتنی بر مجرد اختلاف رتبه، ولی مرحوم آخون قدس سر رو از راه ورود، یعنی کل ما دار الان بین ورود و تخصیص فرمود که اگر اصل سببی مشمول دلیل شد اصل مسببی موضوعش منتفی میشه. آیون محقق حائری و مرحوم شیخ انتفاع موضوع را حقیقتا ادعا نکردن و در این وجه مرحوم شیخ حتی حکومتا ادعا نکرد. موضوع هست منتها رفعیت میشه از اصل سببی. چرا رفعیت میشه؟ به خاطر اینکه دلیل اصل نمیتونه شامل اصل مسببی بشه بعد از آنی که اصل سببی رو گرفته، یا للتمانو او لغیر التمانو.
اگر اختلاف رتبه نباشه حتی سبت
مبنای آخوند
هم درست نمیشه، ورودی از
دو طرفی از بیشتره در عرض هم شامل میشه. اختلاف رتبه ایشون مفتنیه بر اختلاف رتبه بیشتره. اصلا اول اصل سببی رو بگیره، خوب شد؟ اصل سببی رو بگیره. اصل سببی نهایت اینه که اصل مسبب اصل اول اصل مسببی رو بگیره. خب اصل سببی موضوعش واقعیه، تخصیص پیش میاد. مرحوم آخوند فرمود اگر اصل مسببی رو بگیره نهایت اینه که اصل سببی باید تخصیص بخوره، ولی اگر اصل سببی رو بگیره تخصیصی که اتفاق نمیفته هیچ، ورود اتفاق میفته، اصل مسببی موضوعی نخواهد داشت. اما در ورود بین تخصیص و تخصص یا بین تخصیص و ورود، مرحوم آخون فرمود ورود مقدم. ولی این قائل با انحفاظ عدم ورود به ملاک تمانو مثلا مرحوم حائری پیش آمد، مرحوم محقق اصفهانی از باب منع اختلاف رتبه به تفاصیلی از اشکال که گذشت و در نهایت با پذیرش اختلاف رتبه فرمود اختلاف رتبه اختلاف زمان که درست نمی کنه. یعنی این طور نیست که یکی در زمان متقدم شک درش فرض بشه و شک دیگری در زمان متأخر. خب اگر بنا شد که در زمان شک سببی و مسببی هم عرض همه، جریان اصلا به لحاظ هر دو در عرض هم خواهد اتفاق افتاد و به تالی تعارض.
این اشکال اصلا فقط محاقای باید نیست، شیخ هم بایده اشکال هست که
ایشون اختصاصی محقق حائری نشکاری کردن. نه نه، اینو تو اصلا ذیل کلام شیخ نه، اینو تو کردن کلام حائری محقق حائری فرمود. حالا اگر وارد نباشه بالاخره به محقق حائری مرحوم اصفهانی این اشکال رو ایراد کرده که در نهایت این شد ابتداعا انکار اختلاف رتبه و در نهایت با پذیرش اختلاف رتبه، اینه که اختلاف رتبه حل تعارض نمی کنه چون تفاوت در زمان موضوع بین اصل سببی و مسببی ایجاد نمی کنه. عرض ما اون چه می خوام زائد بر اون چه گذشت بر محقق اصفهانی عرض کنم به مرحوم محقق حائری قدس سر روح اینه که فرض کنید شما اختلاف رتبه اصلا اختلاف زمان ایجاد کنه، دیگه از این بالاتر نیست. اصل سببی و اصل مسببی اصلا اختلاف در زمان داشته باشه موضوعا، یعنی شک در احد ما اسبق از دیگری، به نحوی که اولا شک سببی نه فقط اولی رتبی، اولی در وجود و بعد شک مسببی. منشأ تولد اصل مسببی در خارج شک مسببی معلول به نحو متأخر از وجود سبب، دیگه از این بالاتر شما پیش نمیبرید کار رو. ظاهر کلام مرحوم اصفهانی قدس سر رو این بود که خب اینجا دیگه کنه و حق با مرحوم محقق حائریه، تمانع دیگه درسته. وقتی که اصل سببی در ناحیه سبب جاری شد، نوبت به اصل مسببی نمیرسه، برای اینکه وجودات متمانعه اگر یکی محقق شد نوبت به دیگری نمیرسه، هر یک از دو وجود مانع از وجود دیگری. اصل سببی وقتی که مانع از مسببیه، این وقتی که وجود خارجی پیدا کرد دیگه اصل مسببی نمیتونه وجود خارجی پیدا کنه، چون ممنوع به وجود و فعلیت وجود مانعش در خارج، در حالی که شک مسببی وجود نداشت چون موضوع نداشت، اصل سببی جاری شد چون شک و موضوع داشت. و وقتی که وجود شک سببی منشأ وجود حکمش شد در خارج، دیگه شک مسببی با فرض تحققش متأخراً صالح برای استجلاب حکم و استصحاب حکم شک مسببی نخواهد بود، چون که ممنوع به جریان اصل سببی در زمان سابق، نه در رتبه سابقه. عرض ما اینه که اختلاف زمانی باز مانع تعارض نیست، چون تعارض در حقیقت به لحاظ تمانع که دارید میگید، تمانع در وجود معلول اینه که در اون اعتبار تمانع رو درش فرض بکنید، چون وجود خارجی فعلیت اون اعتباراته. اگر شما فرض کردید تمانع بین دو وجود احکام اعتباریه، وجوداتش اگر بخواد تمانع داشته باشه، یعنی فعلیتش بخواد تمانع داشته باشه، فرع اینه که جعلش تمانع داشته باشه. همانطوری که تمانع دو شیئی که در عرض همان زمانن به تبع تمانع بین دو جعله، تمانع بین دو شیئی که در طول همان زمانن به تبع تمانع در اون دو جعلیست که منشأ خارجیت و فعلیت در خارج میشه. خب اگر این گونه بود، همانطوری که بین دو وجود متعارض در زمان هم عرض بودن در زمان، شما میگید تعارض شکل میگیره، چرا تعارض شکل میگیره؟ به لحاظ اون تمانع در جعلشون. خب بین دو شیئی که در طول همان زمانن میتونه تعارض شکل بگیره اگر بنا بشه اون جعلی که نسبت به اون وجودات طولیه فرض میکنید اون جعلا تمانع داشته باشه. نمیتونه شارع هم جعل حجیت بکنه بر استصحاب سببی، هم جعل حجیت بکنه بر استصحاب مسببی، ولو استصحاب مسببی ظرف جریانش علا تقدیر جریانش متأخر از استصحاب سببی باشه، چون جریان استصحاب سببی رو این وجه موجب انعدام موضوع شک مسببی که وروده نمیشه. این قائل از راه ورود پیش نیامد که بگه شک باقی نمیمانه، از راه تمانع پیش آمد. میگه شک وجود داره، شک مسببی در همون رتبه متأخر، یا بگید در زمان متأخر، میگه شک وجود داره، ولیکن چون مانع از جریان استصحاب در رتبه سابقه، ما میگیم در اصلا در زمان سابق استصحاب جاری شد در شک سببی. بسیار خوب. خب جریان اون مادامیه که تعارض شکل نگیره، اگر من تا مادامی که شک مسببی وجود خارجی نداشت تعارض شکل نمیگیره، سالبه به انتفاع موضوع، چون موضوع تعارض متقومه به دو طرفه. تا شک سببی بود به تنهایی جولان میداد در میدان، اطلاق دلیل از شک سببی رو شامل میشد، معارضی هم نداشت چون شک مسببی وجود خارجی نداشت. به معنی این که شک مسببی در خارج وجود پیدا بکنه که شمای محقق حائری وجودش رو انکار نکردی، گفتی وجودش مجرای اصل نیست، چون اصل در مسبب ممنوع به مانع حکم در اصل سببی، گفتی مانع داره جریان هست، نگفتی موضوع نداره، نگفتی شکی نیست، و الا میشون حرف فرما خوند. شما میگید که شک مسببی موضوع داره، شک هست، ولیکن این شک جریان اصل درش ممنوعه به وجود مانعی که در اصل سببی اون مانع خارجیت پیدا کرده، اون مانع در خارج محقق شد. خب کلام اینه که اون مانع محقق شد در خارج، در حقیقت مادامی که شک سببی در خارج وجود نداره بسیار خوب، بگید اون مانع وجود داره. اما وقتی که شک مسببی وجود در خارج پیدا کرد، خب اینم یه مقتضی برای استدعای حکمه. وجود متأخر، نه فقط متأخر رتبی، متأخر زمانی، خب وقتی که به حسب زمان وجود پیدا کرد و اطلاق دلیل عقل بقاءً اون رو میگیره، حدوثاً نمیگرفت چون موضوع نداشت، اما بقاءً میگیره. خب بقاءً حکم به استصحاب سببی و استصحاب مسببی معن ممکن نیست. وجود سابق در اون ظرفی که محقق شد، اون میخواد مانع بشه از وجود متأخر حکم در شک مسببی. خب در ظرف متأخر شک مسببی چرا مانع نباشه؟ اون در ظرف نبود شک مسببی جولان میداد در میدان، از بابی که مانعی نداشت. مانعش چی بود؟ شک مسببی. شک مسببی هم نبود تا حکم استصحاب درش فرض بشه، تا اون حکم استصحابی مانع باشه. خب مادامی که مانع نبود، اما الان بقاءً مانع شکل گرفت در زمان متأخر شک مسببی. میدونید این حرف محقق حائری در ادعای تقدیم اصل سببی به ملاک تمانع بر اصل مسببی از قبیل چیه؟ این از قبیل اینه که بگیم امارتین متعارضتین اگر در طول زمانی شکل بگیره، باید بگید اون اماره متقدم مشمول دلیل حجیت دون المتأخر، یعنی خبرین متعارضین، اگر خبر اولی صادر شد، خب اینجا دلیل حجیت شاملش میشه و مانعی از شمول نیست. بگید خب حالا اگر خبر معارضش از امام صادق صادر شد، خبر قبلی از امام باقر صادر شد، مشمول دلیل حجیت بود تا زمان امام صادق، زمان امام صادق خبر معارض صادر شد، شما باید بگید که خب خبر معارض که متأخر زمانش مشمول دلیل حجیت نیست به خاطر تمانع، به خاطر اینکه دلیل حجیت مانعش رو گرفت. مانعش چی بود؟ وجود خارجی خبر اول که در اون زمان خبر دوم وجود نداشت دیگه، چون وجود نداشت اولی مشمول بود، اولی که مشمول شد خبر دوم صدور بعدش مشمول دلیل حجیت نیست. پس شرط تعارض یا محقق حائری از این به بعد اینه که خبرهای متعارضین همزمان صادر بشن. اگر خبرین متعارضین در طول زمانی همدیگه احد و ما متأخرن عن الاخر صادر بشه، دیگه احکام تعارض بار نمیشه. چرا؟ لتمانو لازم نیست سببیت و مسببیت. ما اینا سببیت و مسببیت رو برای چی آوردن؟ تا اختلاف رتبه درست کنن، و نهایت کاری که اختلاف رتبه میکنه اینه که در ظرف اون رتبه سبب اصل مسببی وجود نداره، چون دستشون از اختلاف زمان کوتاه بود. ما تو کاسه اینا گذاشتیم، گفتیم به نفعتون، دیگه اختلاف رتبی از اختلاف زمانی که بالاتر نیست. شما با اختلاف رتبی میخواید مانع تعارض رو حل کنید، از بابی که در رتبه جریان، در رتبه سبب وقتی که اصل جاری بشه اصل مسببی چون وجود نداره اصل جاری میشه و بعد از اون میگید ولو موضوع اصل مسببی هم وجود پیدا میکنه، اما در این حال اصل سببی کار خودشو کرد، زد و رفت. خب یا محقق حائری، این یه ضابطه جدیدی دیگه بخواد به بار بنشونه که خودتون هم ملتزم نیستید، این نقض بر حائری است. خودتون هم ملتزم نیستید در اخبار متعارضه تأخر زمانی مانع از تعارضه. حلش هم اینه که تأخر زمانی تأثیری در دفع تعارض نداره، چون تمانو به لحاظ ظرف فعلیت موضوع متعارضین، فعلیت موضوع اونجایی که متعارضین هم عرض زمانی باشن شما میگید که تعارض، اونجایی که در طول هم وجود پیدا کنن در ظرف متأخر و سابق، کلام اینه که تعارض به لحاظ ظرف وجودی که نیست، با قطع نظر از جعل تعارض به لحاظ اینه که دو جعل علم به کذب احد ماست، همانطوری که علم به کذب احد ماست اونجایی که دو جعل متنافی زمانا در عرض هم باشه دلیل دال بر وجوب ظهر و عدم وجوب ظهر، یا وجوب ظهر و وجوب جمعه، همانطوری که اگر در زمان واحد باشه تعارضه، اگر در طول هم صادر شده باشن تعارضه، چون علم به کذب احد الجعلین داریم و تأخر زمانی فعلیت احد ما به این معنا که علا تقدیری که بخواد دلیل حجیت اون رو بگیره در زمان متأخر، اینجوری نمیشه که دیگه با سبق شمولش نسبت به یک دلیل از باب نبود معارض در ظرف شمول نسبت به اون دلیل دیگر در زمان خودش قصوری داشته باشه. ولذا با این بیان، اون بیان مرحوم حائری که مبتنی بود بر این که عدم جریان اصل مسببی به دلیل تحقق مانع در رتبه سابقه بر موضوع اصل مسببی که عبارت از اون شک مسببه، این کلام حل مشکلی رو نمی کنه به این بیانی که عرض شد.
استاد باشی موضوع قبول کردیم که شک تو نیکی یک همزمان شک تو مسببی هم شک تر می کنید، اما قبول
کردید
که احکامشون هر دوتان هم زمان فعلی نمی شن
نشن فعلی نشن فعلی نشن
فعلی بود
باشه
فعلی
میدونم یا باید اون فعلی نشه
بود
از باب اطلاق دلیل، یا اون نباید باشه یا اصل مسببی نباید باشه، همان این از قبیل در باب تزاهم تنظیره به ترجیح سبق زمانیه، این که بگید من باید امروز و فردا رو روزه بگیرم، روز اول و دوم ماه مبارک باید روزه بگیرم، قدرت بر روزه دو روز ندارم. عده‌ای آمدن گفتن خیلی خوب، اگر قدرت بر روزه هر دو روز ندارم، امروز روز اول باید روزه بگیرم، فردا رو نباید روزه بگیرم. عده‌ای از محققین، بلکه جل محققین آمدن گفتن نه، امروز رو میخورم فردا روزه میگیرم، اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه سبق زمانی که مرجح نیست. دو تکلیف نمیتونه در حق من فعلی باشه، دو تکلیف، یکی اینه که روزه امروز و روزه فردا، حالا نبود فعلیت این دو تکلیف به اینه که امروز رو فقط باید روزه بگیرم فردا رو نه، یا بالعکس.
مثالش فرق داره،
از کردن این اونجا این که مثال اخیر زدم تضاهم بود، چطور در تضاهم شرطش سبق امتثال احد هما زمانن بر دیگری نیست، بلکه ملات تضاهم عدم امکان جمع بین دو تکلیفه ولو به امتثال سابق و متأخر. فقط تضاهم مال اینجایی نیست که دو نفر رو نمیتونم در کنار هم نجات بدم، اگر نمیتونم در طول همم دو واجب رو انجام بدم کافیه، یکی الان داره غرق میشه، یکی الان غرق نمیشه، میدونم 10 دقیقه این که اون بر بیاد میفته به دست و پا میفته، هنوز موضوع نداره. خب آیا الان واجبه اینی که الان به دست و پا افتاده اینو نجات بدم؟ حفظ قدرت میکنم بر اون واجبی رو که میدونم در زمان متأخر موضوعش محقق میشه. منتها در تعارض این تضاهم بود، تعارضم مثالش همونی که عرض کردم، خبری اولا صادر شد، دلیل و حجیت شاملش میشه، در ظرف شمول اون خبر معارض وجود نداره. خب فردام خبر معارض آمد، شما میگید که چون خبر معارض دیروز مشمول دلیل و حجیت بود، خبر فردایی دیگه مشمول دلیل و حجیت نیست، لتمانو. این دیگه عین مثال ایشانه، منتها مثال ایشون اختلاف رتبی بود که اختلاف رتبی بالاخره مرحوم اصفهانی فرمود بابا اختلاف زمانی نشد، با اختلاف رتبی که نمیتونید حل تعارض بکنید. ما میگیم بسیار خوب، اصلا بخشیدیم به شما اختلاف رتبی و اختلاف رتبی و بردیم در حد اختلاف زمانی، که ظاهر مرحوم اصفهانی بود که اگر اختلاف زمانی شد دیگه حق با محقق حائریه. میگیم اختلاف زمانی هم حل مشکل نمی کنه. بعد از آنی که دلیل حجیت اون مختلفین زمان، موضوعین مختلفین فی زمان رو هر دو رو شامل میشه، ولو به لحاظ عصر ظرف صدور خودش و عدم فعلیت اون معارض دوم و اندراجش در ظرف صدور معارض اول، مانعی از شمولش نسبت به معارض دوم در ظرف متأخر نداره. مرحوم محقق نائینی قدس سره بر اساس اختلاف رتبی بین اصل سببی و اصل مسببی، بیان رابعی بر تقدم اصل سببی بر مسببی مطرح فرموده. تا اینجا ما 3 بیان در ذیل اختلاف رتبی اصل سببی و مسببی بیان کردیم از شیخ و محقق حائری و محقق اصفهانی. بیان رابعی رو محقق نائینی قدس سره داره، اونطوری که مرحوم اصفهانی قدس سره در حاشیه کفایه اینو نقل میکنه از محقق نائینی، و من اینو تو فوائد ندیدم، ظاهرا این بیان رو ایشون تو اجود داره، همونطوری که در تعلیقه حاشیه اصفهانی ذکر کرده. ایشان مرحوم محقق نائینی قدس سره فرموده که اصل سببی و اصل مسببی اولا اختلاف رتبه دارن، چون منشأ شک مسببی همون شک سببی است. منشأ شک در طهارت الثوب المغسول، شک در طهارت اون آبی است که غسل به الثوب. ایشون به دنبالش نتیجه گرفته، گفته حالا که منشأ اونه، اصل در شک سببی جاری می شود و شک مسببی را موضوعا منتفی می کنه، یعنی همون بیانی که مرحوم آخوند داشت، حالا آخوند داشت یا شیخ، منتفی می کنه شک را حقیقتا که مرحوم آخوند داشت، حکما مرحوم منصوب به شیخ بود، ولی با جریان اصل سببی اصل مسببی موضوعش منتفی میشه. در رتبه‌ای که اصل مسببی جریان نداشت، چون شکی که موضوع اصل مسببی است رتبهش متأخر از خود شک سببی است، رتبهش مساوی رتبه حکم شک سببی است، رتبه لاتنگز، نه رتبه موضوع استصحاب سببی. شک سببی موضوع، در رتبه شک سببی ما شک مسببی نداریم، بلکه شک مسببی معلول اونه، کما اینکه حکم شارع به استصحابم در رتبه متأخر از خود شک که موضوعه. بعد مرحوم محقق نائینی قدس سر رو فرموده حالا که شک مسببی منتفی شد، اگر اطلاق دلیل استصحاب بخواد نسبت به اصل مسببی شمول داشته باشه، دو کار باید بکنه. قبل از آنی که حکمو مترتب کنه، باید موضوع رو ایجاد کنه، موضوعی که به سبب و به واسطه اصل در حکم سببی منتفی شد. شک مسببی که به واسطه جریان استصحاب سببی منتفی شد، حالا یا حقیقتا یا حکما، استصحاب اگر بخواد در اصل مسببی جاری بشه موضوع نداره، لولا این که شکی در خارج فرض بشه. پس این شک باید خودش موضوع خودش رو اولا باید تولید کنه و بعد از اون حکم مترتب بکنه. خب این معناش اینه که حکم محبب موضوعش باشه و اون شک مسببی که موضوع استصحاب مسببی میخواد قرار بگیره معلول حکم خودش باید باشه و این معنا هم رو معقول دیدیم. اختلاف رتبه اصل سببی و مسببی موجب میشه که اصل سببی جاری بشه و موضوع اصل مسببی منتفی بشه. اگر اصل مسببی بخواد جاری بشه، باید اولا موضوع خودش که معلول اصل سببیه باید تولید بکنه، در حالی که این حکم خودش در رتبه معلوله، باید این حکم موضوع خودش رو که شک مسببی تولید بکنه، شک مسببی که خودش در رتبه متأخر از اون اصل شک سببی بود و این معنا هم رو معقولی نیست. منشأ عدم جریان پس بنابراین اصل سببی از باب اصل مسببی از باب قضیه این که اگر بخواد جاری بشه باید موضوع خودش رو تولید بکنه، اختلاف رتبی بود که منشأ جریان اصل سببی شد، که این اختلاف رتبه منشأ انتفاع شک مسببی شد. اگر بخواد اصل مسببی معارض قرار بگیره، باید موضوع معدوم خودش به واسطه اصل سببی رو تولید بکنه تا بتونه اصل مسببی معارض اصل مسببی قرار بگیره. با هادا غیر ممکنه و غیر معقوله. ایشون از باب تمانو
خودشون بود
خب معارضی
بود که
خود رفت
میشه که بیان من هم اسمه هانه بود که فرده تمانه
بله
بیان خود من هم فرده تغییر کنیم چیه چون خود
من معارضی
فرده تمانه بود این که موضوع رفت میشه.
بله
اشکال قبلی هم بود من تقریب اصفهانی
و معارضی بود تقریب محفظ اصفهانی دیگه. بله تمانه به ملاحظه تمانه. و اما بیان و تقریر مرحوم محقق حائری که موجب انتفاع موضوع میشه، خب موجب انتفاع موضوع میشه، خب ایشون نفرمود که مثلا باید اصل مسببی موضوع خودش رو تولید بکنه. خب چی میخواد بعدتون بگه موجب انتفاع موضوع؟ خب اگر موجب انتفاع موضوع میشه، یعنی میخواد ورود رو بگه که مرحوم آخون فرمود. خب اگر ورود میخواد بگه میشه متحد با بیان مرحوم آخوند. حکومت میخواد بگه میشه متحد با بیان شیخ. این بیان محقق نائینی اینه که حالا به ورودش هم اکتفا نمیکنه. ایشون میگه خب شک منتفی شد، منتفی شد، اما این انتفاع شک به واسطه اختلاف رتبه موجب میشه که شما اگر بخواید اصل مسببی رو معارض قرار بدید، اصل مسببی موضوع خودشو باید تولید بکنه. خب این نکرد این اضافه رو دیگه. یعنی ببینید این نه این بیان اونجا ما میگفتیم اون بیان حائر رو میگفتیم یا وردش به بیان حکومت شیخ میشه منصوب به شیخ میشه یا ورود مرحوم آخون میشه، اما این بیان اینه که نه به این اکتفا نکرد به قضیه ای بود، چون اگر اکتفای به حکومت و ورود میکرد دیگه نوبت به این نمیرسید که بگه خب حالا اصل مسببی معارض قرار بگیره، ایشون خب دیگه موضوع نداره دیگه، ایشون میخواد بگه اگر بخواد معارض قرار بگیره باید اصل در ناحیه مسبب تولید موضوع بکنه، و اگر بخواد تولید موضوع بکنه موضوعش که معلول موضوع اصل سببی بود، موضوعی که معلول بود و اون در رتبه حکم بود، در رتبه حکم بود، حالا از این به بعد اون موضوع میشه بله معلول حکم، با اختلاف رتبی داره حل میکنه، چون تو کلام مرحوم محقق حائری و حتی تو کلام شیخ این بود که رتبه حکم و شک مسببی واحده، در حالی که رو این بیان مرحوم نائین قدس سر اینه که لازمش اینه که حکم رتبهش رتبه علت موضوع باشه، در حالی که رتبه حکم موضوع واحد شد دیگه، شک مسببی هم رتبه حکم شد در تقریر شیخ و تقریر محقق حائری، در حالی که در تقریر محقق نائینی اینه که شما معدوم شد در رتبه شک سببی، شک مسببی معدوم شد چون نبود، اگر بخواد حکم در رابطه با شک مسببی جاری بشه باید موضوع خودش رو تولید بکنه، فیکون حکم متقدم رتبتن علا موضوعی که شکه، ولذا این فرق بین کلام محقق نائینی و هر سه بیانی که در کلمات محقق اصفهانی اشاره شد وجود داره. بله خب درستم هست، یعنی اگر بنا بشه بخواد حکم در فرض نبود موضوعی که به واسطه ورود یا حکومت شکل گرفته، اگر بخواد حکم مترتب باشه باید موضوع دو مرتبه احیا بشه یا ایجاد بشه، این کلام محقق نائینی، و یرد بر این کلام محقق نائینی قدس سره اون چه بر کلمات مرحوم شیخ و غیر شیخ وارد شد از این جهت که اختلاف رتبه منات تعارض نیست، بلکه اختلاف زمان و اختلاف رتبه موجب دفع تعارض نمیشه، چون این بیان مرحوم نائینی مبتنی بود برای اینکه در رتبه جریان اصل سببی، اصل مسببی موضوع نداره پس تعارض شکل نمیگیره، نائینی قبول داشت که اگر در رتبه هم بودن جاری میشد و تعارض شکل میگیره، منتها چون در رتبه اصل سببی شک مسببی منتفیه تعارض شکل نمیگیره با این بیانی که ایشون اشاره کرد. مرحوم اصفهانی میفرماد منهو، یعنی از اون بیاناتی که در رد کلام مرحوم شیخ و محقق حائری گفته شد رد کلام مرحوم نائینی قدس سره هم روشن میشه که این مبتنی بر اینه که منات تعارض قضیه هم عرض بودن رتبی، در حالی که منات تعارض هم عرض بودن زمانیه، علاوه بر این که اختلاف رتبی وجود نداره، چون اشکالات که به شیخ شد و به حائری بین شک سببی و شک مسببی اختلاف در رتبه وجود نداره، این طور نیست که شک مسببی در رتبه متأخر از اصل شک سببی باشه، معلول شک سببی باشه، همون اشکالات اختلاف رتبه ای که چند تا به مرحوم شیخ و محقق حائری گذشت اونها هم به مرحوم محقق حائری وارده. فتحقق تا اینجا این که این وجوه اربعه برای اختلاف رتبی در تصویر تقدم اصل سببی بر اصل مسببی صالح ورای تقدیم نشد. و تا اینجا ما در حقیقت 10 وجه برای حکومت اصل سببی بر مسببی ذکر کردیم. 4 تاش منوط به اختلاف مرتبه اصل سببی و اصل مسببی بود و 3 بیان از مرحوم آقای صدر و 3 بیانم قبل از اون به عنوان بیان حکومت و ورودی که ذیل کلام مرحوم آخون بیان شد که از اون 3 بیان اول 2 بیانش مورد پذیرش بود و ما ادای اون 2 بیان از وجوهی که در کلمات مطرح شد به نظر صالح برای تقدیم اصل وارد اصل سببی بر اصل مسببی نبود. 11 بیان در مقام هست که مرحوم امام در رسائلش و در استصحابش مطرح کرده که به نظر میاد اون بیانم بیان ناتمامی باشه که ایشون به ملاک من چون که دیگه خیلی میخوام فردا معطلتون نکنم یک کلمه خودتون مراجعه کنید، ایشون به ملاک تقدم اصل سببی رو به ملاک حکومت دلیل اصل سبب اون اماره ای که در مورد اصل سببی فرموده کل شیء یغسل به ما ان طاهر یطهر، اون دلیل اون اماره فرموده منشأ میشه که اصل سببی که استصحاب طهارت ثوب بر اصل مسببی که استصحاب نجاست ماه مقدم باشه، چون به ملاک تقدم اصل بر اصل نیست، به ملاک تقدم اماره بر اصله. نه اینکه شما میفرماد اصل اماره است، میفرماد ما به واسطه اون جریان اصل میخوایم چیکار کنیم؟ کل شیئن غسل به ما ان طاهریت هر رو در حقیقت مقدم بکنیم بر استصحاب نجاست ثوب. یعنی در حقیقت اماره بر اصل مقدم شده، نه اصل سببی بر اصل. و هادا غریب جدا و غفلتون
همه یعنی که لباسی که نجس باشه به آب مثلا جایی بخوره مثلا فرض کنید بخواد باشه اون فرض باشه به این طرح فرض باشه.
خوب میگه ایشون خب حالا اگر این شد فردا پسش آزمه آیون کلام مرحوم امامو در حاشیه در رسائلش مراجعه کنن تا عرض کنم. الحمدلله.